بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث اصول مطرح شد که صيغه امر دارای معانی متعدده است: انشاء و طلب، تهدید، اعملوا ما شئتم. گفتیم برای تهدید، صيغه امر ولی برای تهدید، گاهی برای تمنی است، گاهی برای تحقیر، گاهی برای تعجیز، گاهی برای استهزاء. معانی زیادی رو مرحوم آخوند در کفایه برای صیغه امر بیان کردند. دو نظر در اینجا مطرح بود، البته نظرات متعدده است، مهمش این دو نظره: یک این که صیغه امر یک معنا دارد و اونم انشاء طلبه، و معانی دیگری که برای صیغه امر هست اینها دوائی هستند، یعنی در قلب اون شخص یه غرضیه، میخواد تهدید کنه، میگه اعملوا ما شئتم، هر کار میخواید بکنید بکنید، اعملوا ما شئتم صیغه امره، ولی غرضش چیه؟ غرض اون شخصی که این رو گفته تهدید میخواد بکنه، داییش و غرضش تهدیده. گاهی غرض استهزاء، گاهی تعجیز، گاهی تبنیه، و اون دایی قلبیش فرق میکنه، و الا صیغه امر همون انشاء طلبه. مرحوم آخوند نظر مبارکش اینه که امر انشاء طلبه و دوایی مختلفه. در مقابل مرحوم محقق خویی که ایشون میفرماید نه، معنای صیغه امر متعدد و متفاوته، گاهی برای تهدید، گاهی برای تعجیز، گاهی برای استهزاء و گاهی برای انشاء طلبه. خب حالا با توجه به این دو مبنای مهمی که در اینجا هست، سوال اینه آیا صیغه امر اگر ذکر شد از مولا و ما شک کردیم که کدوم یکی از این معانی اراده شده، قانونی هست که بگیم چه معنایی اراده شده؟ می‌فرمایند انصراف داره به انشاء طلب، اصل انشاء طلبه، یعنی شما صیغه امر رو دیدید در آیات و روایات، اون چی که تبادر میکنه و به ذهن میاد اول همون انشاء طلبه، یعنی از شما داره مطالبه میکنه، میخواد که شما این کار رو انجام بدید. معنای این که شاید استهزا باشد و شاید به معنای تمنی باشه، شاید تعجیز باشه، شاید امتحان باشه، شاید اینا، شایدها رو کنار بگذارید، ظهور صیغه امر انصرافش به چیه؟ انشاء طلبه، یعنی از شما میخواد مطالبه کنه که شما این کار رو انجام بدی. خب هم انصراف، مگر قرینه برخلاف باشه، قرینه هست که اینجا امتحانه، خب اون بحث جداییه، قرینه هست که اینجا استهزائیه، خب اون بحث جداییه. وقتی قرینه نداره حمل میشه بر انشاء طلب، هم انصراف اینو میگه، هم مقدمات حکمت اینو میگه. مقدمات حکمت چیه؟ مولا در مقام بیان قرینه بر خلاف نیاورده، پس مقصودش همین معنای جدیه، یعنی جدی داره مطالبه میکنه، شوخی هم نیست، میخواد از شما که این کار رو انجام بدید. خب مقدمات حکمت هم همین رو اقتضا میکنه، انصراف هم همین رو اقتضا میکنه. اصل عقلایی داریم که اون اصل عقلایی چیه؟ تطابق الارادت الجدیه مع الارادت الاستعمالیه، تطابق اراده جدی با اراده استعمالی. این زبان اون چه در قلب بیان میکنه، اون چه در قلب انسانها هست میخوان بیان کنن، به وسیله زبانشون بیان میکنن دیگه. شما بگید زبانش یه جوره، قلبش یه چیز دیگه میگه، این برخلاف عقلاست. عقلا اینو قبول نمیکنن، میگن ظاهرش اینه دیگه، وقتی داره این حرفو میزنه پس مقصودش همینه دیگه. شما میگید نه، مقصودش یه چیز دیگه ایه، باید دلیل بیارید. شما که میگید مقصودش چیز دیگری است، باید دلیل بیارید. ولی ظاهر کلام هر متکلمی از ظاهر و برهان الباطن، این ظاهر برهان باطنه، یعنی این الفاظ کاشف از اون قلب شماست که شما اون چیزی که دارید میگید همینه. حالا این که شما احتمال میدید شاید مقصودش یه چیز دیگه ای باشه، شاید تو قلبش یه مطلب دیگری باشه، این احتمالات رو عقلا نمیپذیرن. اینو بهش میگن اصل تطابق اراده جدی با اراده استعمالی. اراده جدی یعنی اونی که تو قلبه، با اراده استعمالی یعنی اونی که در لفظ بیان میکنید با هم مطابقن، یکی هستن. نفاق نیست، انشاءالله که نفاق نیست، که اون چه تو قلبشه با اون چی که در زبانشه فرق میکنه. خب تطابق اراده جدی با اراده استعمالی هم میگه همون انشاء طلبه. اگر صیغه امر استعمال شد، مقصود همون جدیه، یعنی میخواد از شما که شما اون کار رو انجام بدید. پس هم انصراف، هم مقدمات حکمت و هم تطابق اراده جدی با اراده استعمالی، این سه تا مطلب به ما اینو میفهمونه که امر به معنای انشاء طلب و مطالبه جدی. این یه نکته. نکته دیگر این است که آیا دایی در مستعمل و فیه میتونه نقش داشته باشه یا نمیتونه نقش داشته باشه؟ دایی کجاست؟ غرض کجاست؟ در قلب شماست. شما در قلبتون یه غرضی دارید، یه دایی دارید، میایید یه حرفی میزنید، یه هم مطلبی رو بیان میکنید، یه چیزی رو در نظر میگیرید، یه دستوری میدید، یه کاری میکنید. خب این هدفی که شما دارید که در قلب شماست، اون دایی رتبش قبل الاستعماله، یعنی اول فکر کردید، یه اغراضی پیدا کردید، یه اهدافی دارید، بعد میاد یه مطلبی رو بیان میکنید. خب این هدف و این دایی و این غرض قبل از اینکه حرفی بزنید، هنوز چی نگفتید، هنوز صحبتی نکردید، این دایی در قلب شما وجود داره، بعد میاد صحبت میکنید. این دایی که در قلب شما هست قبل الاستعمال، این چه ربطی به مستعمل و فیه داره؟ آیا تو مستعمل و فیه میتونه نقش داشته باشه دایی یا نمیتونه نقش داشته باشه؟ خب فکرشو بکنید. شما نشستید دارید یه فکری میکنید، من تشنمه، میگم آب بیار، خب دستور میدید، این آب آوردن دستور شماست. دایی که در قلب شما بوده چی بوده؟ میخواستید اینو امتحانش کنید ببینید بلند میشه، بلند کار انجام میده، یا غرض شما امتحان بوده، یا غرضتون واقعا آب رو میخواستید؟ معلوم نیست، ممکنه دایی شما امتحان باشه، ممکنه دایی شما واقعا آب باشه. اون دایی قلبی توی مستعمل و فیه چه نقشی میتونه داشته باشه؟ هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه، چون از قلب شما کسی خبر نداره. شما نمیدونه تو قلب شما که میگید آب بیار چیه؟ میخوای ببینید این بچه حرف گوش میده یا گوش نمیده؟ آب نمیخواید شما، بلند شو آب بیار. میخوای ببینید بچه حرف گوش کنی هست یا نیست. ابراهیم اسماعیل رو ذبح کن، میخوای ببینید بچه حرف گوش کنی هست یا نه ابراهیم. خب این قلب شما چیه؟ اون دایی، دایی مجهول قابل فهمیدن نیست، مگر با قرائن ما بفهمیم و الا اونو کسی نمیدونه. ما به اشکالمون به مرحوم محقق خویی اینه، آیا دایی که در قلب است و کسی ازش خبر نداره در مستعمل و فیه چه نقشی میتونه داشته باشه؟ که شما میفرمایید که معانی امر چند تاست، یکیش تعجیزه، یکیش تحقیره، یکیش استهزائه، یکیش امتحانه. اینایی که میگید معانی امره و صیغه امر در این معانی استعمال شده، دایی رو آوردید در کجا؟ در مستعمل و فیه دخالت دادید، در حالی که دایی در مستعمل و فیه هیچ دخالتی نداره. این اشکالی است که به مرحوم محقق خویی در اینجا شما میتونید داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله.